أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که داشتیم یه مقدار دو تا جلسه تا به حال روش صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که روایاتی داریم در صورتی که خوف ضرر هست و طبق نظر مشهورم میگن باید تیمم بکنه، اما روایت میگه که اگر تحمل کرد ضرر را، این میتونه همون وضوع یا غسل رو انجام بده. و خود امام علیه السلام هم دو نمونه از روایتشو خوندیم که با اینکه لیله بارده بود، امام شدید الوجع بودن، اطرافیان نگران وضع امام بودن، گفتن که ما میترسیم، در این حال امام فرمودن که لابد از اینکه استعمال آب رو بکنم و با وضعیت خاصی که تو روایت بیان کرد که وزعونی علا خشبات ثم سبو علی الماء، با خشب امام را حمل کردن. معلومه وضعشون خیلی نامناسب بوده که به طور طبیعی نمیتونستن راه برود. تو این وضعیت که نمیتونستن راه برون، امام رو با خشب حمل کردن و سبو علی الماء فقسلونی. خب این نشون میده که انسان میتونه غسل بکنه. اینطور نیست که غسل باطل باشه که بعضی طبق اون روایت های دیگه فتوا دادن که اگه غسل کرد حتی باطله و نمازی که خونده صحیح نیست، مجددن باید تیمم بکنه. ما روایت های اینو داریم. دسته دوم روایت هایی که امام می فرمان لا بأس به ان یتیمم، اینم یک دسته که میگه جایزه، میگن اشکالی نداره تیمم بکنه. ظاهرش اینه که میتونه غسل بکنه، میتونه دارن تیمم بکنه. و دسته سوم روایاتیست که متعینن میگه تیمم بکنه، که این دسته سوم مستند فتوای مشهور شده، به این روایت ها تمسک کردن و فتوا میدن که کسی که وضو برای ضرر داره باید تیمم بکنه، یا اگر جنابت داره باید تیمم بکنه، حق نداره غسل بکنه. ما این روایت ها رو داریم. چگونه جمع بین اینها بکنیم؟ گفتیم دسته اول که میگه میتونه تو همه حالت بیماری غسل بکنه یا تیمم بکنه یا وضو بگیره، مربوط است به کسی که تحمل میکنه ضرر را، ضرر را به خودش تحمیل میکنه و میگه من این ضرر رو میپذیرم، لکن این ضرر در حد نقص عضو یا تلف شدن نباید باشه. این دسته اولو اینطوری توجیه میکنیم. وقت میگیم اگر کسی بیمار هست ضررم داره، به خصوص یه روایت داشت که انه فعل ذلک فمرض شهرا من البرد، یک ماه مریض شد، اما در این حال حضرت گفتن که غسل بکنه. اگر کسی تحمل میکنه بیماری را، حالا یه هفته یک ماه هم تو بستر بیفته، امام اجازه دادن تو این حالت غسل بکنه. و اگر کسی است که تحمل نمیکنه. تو همین صورتی که گفتیم نقص عضو نیست، فوت هم نیست، اما خب بیماری پیدا میکنه، تو این صورت میگیم میتواند هم به حدیث لا ضرر تمسک بکنه و بره تیمم بکنه. و اما روایات دسته سوم رو که باید تیمم بکنه، اونه میگیم موردش جاییست که اگر غسل بکنه فوت میکنه یا عضو از اعضای بدنش اصلا از کار میفته، کلیه یو خراب میشه، پزشک میگه دیگه این کار انجام بدی، شما دیگه اصلا کلیه دست کار میفته. مثلا تو روزه گایی میگه که بخواد آب نخوره، کلیش هم بیماره، مشکله، کلیه مرتب باید آب بهش برسه، بهش میگه که روزه شما اینطوریه. نه، در چنین جایی انسان حق نداره که عضو از اعضای بدنش رو از کار بیاندازه، ضرره اینطوری جایز نیست. این مجموعه اینها. لابلای از صحبت هامون تخییر رو هم فهمیدیم، چون بعضی بزرگان گفتن تخییر بین وضو و تیمم نداریم هیچ وقت. این حرف درسته از یه جهت دیگر که بگیم وضو و تیمم اینا در عرض یک دیگه نیست. از ابتدا به مکلف نگفتن توضأ او تیمم، هیچ ما نداریم اینطوری که مثل خصال کفاره نیست که بگن یا 60 روز روزه بگیر یا 60 مسکین. در خصال کفاره اونجا در عرض یک دیگر، از ابتدا شخص مکلف مخیر است بین انتخاب، میخواد روزه رو انتخاب بکنه، مسکین رو انتخاب بکنه یا اطره رقبه رو. ولیکن در ما نحن فی ما تخییر نداریم که به مکلف بگن مایلی وضو بگیر، مایلی تیمم بکن. خب این حرف تا اینجا درسته، منتها اینو باید دقت بکنین که در صورتی که شخص ضرر بیماری داره اما نقص عضو و تلف نداره، اینجا رو داریم میگیم، اینجا شخص مخیره بین این دوه. نه تو حالت عادی، از ابتدا نگفتن یا وضو بگی یا تیمم بکن. شخصی که میداند اگر وضو بگیره مریض میشه، اگه غسل بکنه مریض میشه یا زکام میشه، یه مریضی های قابل تحمل، بعدم خوب میشه، اینو داریم میگیم. در چنین جایی اجازه داره شخص اگه میگه من تحمل میکنم بیماری، خب اگه تحمل میکنه هیچ اشکالی نداره، میتونه وضو بگیره، بعدم بیماریشو تحمل میکنه، وضوش هم صحیحه، یا میتونه غسل بکنه، غسلش هم صحیحه. خوف ضرر هست، ضرر در این حد، بدنش مقدار ضعیف میشه اما میگه من تحمل میکنم، که الان خیلی هستن تو سن بالا پیر که میشن 60 سال 70 سال بوده روزه میگرفته، حالا یه مرتبه ضعف بدن میرسه به جایی پزشک بهش میگه روزه نگی، میگه من تحمل میکنم ضرر رو. اینو نباید بگیم روزش باطله، برای چی باطل باشه؟ این تحمل میکنه، این ضعف مضاعفی که نسبت به دیگران ضعف شدید تره. در چنین جایی حالا حرف پزشک میاد موضوع رو بیان میکنه، پزشک میگه که این ضرر برات هست، ضررش و حدش رو بیان میکنه. یعنی اگر پزشک بگه که شما فوت میکنی یا عضو دست کار میفته، اون یه بحث دیگریست، اون الان نمیگی. در این حد میگه که شما دیگه پیر شدی و نمیتونی روزه بگیری، سختست برای، و درست هم هست. این پزشک موضوع رو براش مشخص میکنه که ضرر در این حده. مریض وقتی حدش رو فهمید میاد با مرجع خودش مطرح میکنه، میگه من یه همچین حد ضرر من در این حده، نه در حدی که کلی از کار بیفته. حالا مرجع تقلید حکم براش بیان میکنه، میگه شما میتوانی تحمل بکنی ضرر را و روزه رو بگیری، میتوانی هم تحمل نکنی و روزه رو افطار بکنی. اینو میگیم تخییر. این تخییر چه اشکال داره؟ و تو روایت ها هم اتفاقا وقتی نگاه میکنیم مورد های این چنینی داریم. حالا من یه مورد رو عرض میکنم، گرچه یک احتمال دیگه هم تو روایت میدیم، حالا روایت رو میخونم ببینید چطور بحث تخییر ازش بفهمیم. وقت تخییرم که میگم، تازه افضلیت با اینه که تحمل بکنه دا، یعنی اگه تحمل کرد و وضو گرفت یا روزه گرفت و ضعفی هم داشت یا دو سه روز هم مریض شد، اینه میگم ثواب بیشتری هم داره، نه تنها عملش صحیحه، تازه مورد ثواب بیشتر هم واقع میشه. این برنامه خود امام این بود، من روایتشو خوندیم که ان رجل تصیبه الجنابه فی ارض بارده، سرزمین سرد، و تصیبه الجنابه ولا یجد الماء، آبم نیست، یا اینکه عسا و عسا ان یکون الماء جامدا، آب هست اما آب یخ زده. خب تو این صورت امام باید بگن تیمم بکن، همون که مشهور تو رساله ها گفتن دیگه. اما عکسشو امام بیان میکنن، فقال، حضرت به جای این که بگن تیمم بکن و همدن یقتسل علا ما کان، با همین حالتی که هست غسل بکن. بعد حدثه رجلون، مردی گفت که انه فعل ذلک فمرض شهرا من البر، که انه میخواد بگه زرد در این حده، بازم قصد بکنه، یک ماه مریض شدم، میگه یه بار این کارو کردم، یه ماه بعد. خب امام باید میگفتن تیمم بکن دیگه، همین موردی که داریم میگیم قشنگ داره از امام موردشو سوال میکنه. بازم امام فرمودن که اقتصر یا اقتصلا علا ماکان، و همدن قسل باید بکنه، قسل میکند به همون حالتی که هست. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقُسْل، با اینکه یک ماه مریض شده فهمدن لَا بُدَّ مِنَ الْقُسْل. بعد هم حضرت خودشون رو بیان کردن، ذکر ابو عبدالله علیه السلام اِنَّهُ اِزْتَرَّ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيزٌ، حضرت گفتن خود من ناچار شدم که قسل بکنم در حالی که مریض بودم. فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من القسل. و اما بحث تخییر رو که عرض کردم، روایت 3 از باب 10، این روایت که خوندیم مال بحث گذشتمون بود، روایت 4 بود از باب 17 از ابواب تیمم. روایت 3 از باب 10 جلد 2 وسائل صفحه 975، حدیث عن علی ابن جعفر هست، عن اخیه علیه السلام، از امام هفتم، سألته عن الرجل الجنوب او علا غیر وضوع، هر دوشو سوال میکنه. که جلسه گذشته که زاین گفتن که شاید بین غسل و وضو فرق بکنه، گفتیم دیگه اینه کسی فرق نگذاشته، الان تو این روایت هر دو رو سوال میکنه. میفرماد که یک کسی یا نیاز به غسل داره یا نیاز به وضو داره. لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا، ثلج یا ثلج با سه یه سه نقطه، همون یخ رو میگن یا برف رو میگن. هوا پس معلومه خیلی سرده، آب نیست اما برف هست، نیاز به وضو یا غسل هم داره. خب تو این شدت سرما قاعدتا امام باید بگن تیمم بکن، و هو یصیب و ثلجن و سعیدن، خاکم هست. ایهما افضل، کدوم افضله؟ یعنی از برف استفاده بکنه، بالاخره یه مقدار برف رو بمالد به بدن خودش به نیت وضو یا به نیت قوس هم که تر بشه کافیه دیگه، اصطلاحا میگیم روغن مالی، وضو رو بگیرد، یا خاکم هست تیمم بکنه. ایهما افضل؟ خب علی ابن جعفر نمیگه وظیفه او متعینن کدام است، میگه کدوم افضله، بهتر کدوم انجام بده. این همون تخییری است که دارم عرض میکنم، تخییر است. اما افضل اینه که ضرر رو تحمل بکنه، یا دا سرما رو تحمل بکنه و وضو رو بگیره یا غسل رو بکنه. ایهما افضل، ایتیمم ام یمسح به ثلج وجهو. خود علی ابن جعفر توضیح میده، ایتیمم ام یمسح به ثلج وجهو، کدوم افضله؟ قال علیه السلام، امام هفتم فرمودن، الثلجو اذا بل رأسه و جسده افضل. فهمدن این برف منتو شرطش اینه که اذا بل رأسه تر بکنه دا، چون اگه هم تو برف جامد باشه که غسل صحیح نیست، باید تر بکنه. اذا بل رأسه و جسده افضل. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يَقْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ. بعد فهمدن اگه هیچی نمیتونه، یخده که تحمل میتونه بکنه، افضل غسله. اگه هیچی قادر نیست، وقتی که فهمدن باید تیمم بکنه. اون وقتی قادر نیست دیگه، ولی وقتی که بزنه سکته میکنه دو. همین چند سال پیش مورد داشتیم که تو هوای سرد یه مرغابی یا حیوان تو آب مثلا میرفت و یه جوانی تیر بهش زده بود و بعد مرغابی افتاده بود، پریده بود لباس شده و پریده بود تو آب که برد مرغابی رو بگیره. تو هوای سرد پریده بود تو آب سکته کرده بود و همونده تمام کرد. اگر اینا باید انسان مواظب باشه، صرف این نیست که جوان است میگه من میتونم تحمل بکنم، باید مواظب این نکته ها هم باشه. اِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يَقْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ. همین دیگه، تر بشه یعنی روغن مالی بشه، چون گاهی اونقدر هوا سرده و بدن اینم سرده که هرچی میمالد هیچی تر نمیشه، یعنی آب نمیشه این برفا، اون که اصلا وضو یا غسل صحیح نیست. منطقه الان بحث سر تری نیست، بحث سر تحمله. اگر بتونه تحمل بکنه این حالت را که این برفا یه مقدار آب بشه رو بدن او، میگن که افضل اینه که غسل بکنه. و اگر اصلا توانایی نداره، وقت تیمم بکنه. من یه احتمالی هم میدم تا اینجا این چیزی که الان عرض کردیم اینه که علی ابن جعفر گفت افضل کدام است، حضرت هم فهمدن افضل اینه که غسل رو بکنه اگه تحمل میتونه بکنه. یه جور دیگه هم میتونیم روایت رو معنا کنیم، بگیم منظور از افضلی که اینجا حضرت فرمودن افضل نیست، بلکه متعیناً میخوان میگن باید غسل بکنه، و افضل رو ببریمش در مقام دفع حذر. خب میدونید اگر روایت رفت رو دفع حذر یه معنای دیگه داره، یعنی آیا تو چنین جایی ممنوع است؟ یعنی تو ذهن راوی اینه که سرماست و برفم هست، آیا ممنوع است غسل کردن؟ حضرت میگن نه ممنوع نیست، افضل اینه که این کار رو بکنه، بره غسل رو بکنه. و وقتی میگن افضل اینه، یعنی وظیفه او اینه، متعیناً باید غسل بکنه و اگه تیمم کرد باطله. اینم ممکنه. نظیر سعی صفا و مروه هست. ببینید تو آیه شریفه ما میگه بعد از که طواف خانه خدا رو کردید و نماز طواف رو خوندید، اشکالی نداره که سعی صفا و مروه بکنید. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح. لا جناح میگه اشکالی نداره، لا جناح علیه ان یطوف بهما. این بهما یعنی بره تو صفا و مروه. خب آیه شریفه میگه لا جناح، ظاهرش اینه که هم میتونه بره سعی صفا و مروه رو بکنه، چون هم میتونه نکنه، چون آیه میگه اشکالی نداره بره صفا و مروه، در حالی که ما میدانیم که باید بره صفا و مروه و اگه نرفت حج عمره او باطله، اشکال داره. پس چرا آیه میگه لا جناح؟ این لا جناح در مقابل حذری است که بعضی از کسانی که اهل مکه بودن یه حالت تکبری داشتن، خودشونو فوق دیگران میدونستن. اهالی مکه میگفتن ما چون اهل مکه هستیم، مرتب خانه خدا هستیم و صفا و مروه رو میبینیم، ما نباید صفا و مروه انجام بدیم، ما فقط همون دور خانه خدا طواف میکنیم و نماز میخونیم، میشستن اونجا. اونایی که از راه دور میمدن با اونا میگفتن شما بعد از طواف باید بری سعی صفا و مروه، اما خود اونا میگفتن ما هر روز تو این صفا و مروه قدم میزنیم. اونهایی که اهل مکه بودن و میگفتن ما نباید بریم، آیه شریفه میگه چرا نباید بریم؟ به چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی دارد بروید در مقابل منع اونهاست؟ اونا میگفتن نباید بریم، آیه میگه نه اشکال نداره میتونید بریم. ولیکن حکم به معنای تخییر نیست. این که میگه لا جناح معناش نیست که مخیری بری صفا و مروه، میتونیم نری، نخه باید بره. و این همون چیزیست که تو منطق خوندید که گاهی امکان عام است نه امکان خاص. امکان عام یعنی اعم از وجوب و جواز و فقط در مقابل امتناعه. و مثال میزد تو منطق، میگفت که یک کسیست میگه امکان ندارد خدا یکی باشه، از نظر عقلی محال است که خدا یکی باشه. وقت شما تو جواب میگفتید که نه چه اشکال داره، امکان دارد که خدا یکی باشه. حالا میگید امکان دارد خدا یکی باشه، یکم بهتون میخنده، میگید امکان داره؟ امکان یعنی چه؟ باید خدا یکی باشه، واجبه یکی باشه. وقت تو جواب میگفتید که این امکان عام است در مقابل امتناع است، من دارم میگم اون ممتنه، میگید امکان نداره خدا یکی باشه، من میگم چرا امکان داره. اما حالا که امکان دارد، این امکان دو وجهه، اونو باید اثبات بکنیم که حالا امکان آیا به معنی وجوبه یا به معنی جوازه. این بحثایی که در منطق خوندی، جاهای دیگه خوندی، تو تفسیر دیدید، اینجا حالا ما ازش تو این روایت استفاده میکنیم که اگر راوی در هنگامی که برف آمده تو ذهنش این بوده که ممنوع از غسل بکنه، امام علیه السلامی فرمان که نه چه اشکال داره میتونید غسل بکنه، افضل اینه که برید غسل بکنه. این افضل اینه که برد قصد بکنه دا اگر ما حملش بکنیم بر امکان عام، وقت یه معنی دیگه ازش فهمیده میشه. و اونی که امام خواستن بگن متعیناً باید قصد بکنه، حق نداره تیمم بکنه، وقتی که تخییر میرد بیرون، این خلاف ظاهر روایت است. دارم اینو عرض میکنم فه نفس شیعون، بالاخره این نکته ایست به ذهن میرسه. خواهم عرض کنم که بدانی توجه به این نکته داریم در درایت الحدیث، انسان باید توجه بکنه که گوشه ها و زوایای فهم حدیث رو خوب بررسی بکنه تا ذهن خوب آماده بشه. همه زوایای حدیث که دستش اومد، بعد میگه خدایا من این به ذهنم رسید. ظاهر حدیث فعلا افضلیته، علی ابن جعفر میگه بهتر، کدام است؟ آیا تیمم بکنه یا غسل بکنه؟ حضرت فرمودن بهتر اینه که غسل بکنه اگه میتونه این برفا رو یه مقدار آب بکنه. اگه ظاهر حدیث رو عمل کردیم وقت اون تخییره جون میگیره. آقایینی که میگفتن امکان نداره در یه جایی پیدا کنیم که مکلف مخیر باشد بین تیمم و غسل، میگیم چرا یه جور پیدا کردیم. و اون تخییر که امکان نداره مال تخییر ابتداییست، یعنی کسی که حالش خوبه سالمه، تو تخییر ابتدایی نداریم که کسی بگن میخوای وضو بگیری میخوای تیمم بکنی، نه نداریم، همیشه باید وضو بگیری. ولی که تو بعض موارد خاص که هوا سرده و ضرر هست برای او باید تحمل بکنه دی سرما را، تو اینجا میگیم میتواند تیمم بکنه، میتوند وضو بگیرد، اما افضل اینه که وضو بگیره تحمل بکنه ضرر را. خب اگه افضل این باشد خلاف چیزیست که مشهور میگن، مشهور میگن وضو و غسلش باطله. الان حضرت امام تو همینجا حاشیه زدن تو عربه و گفتن احتیاط واجب اینه که اگه غسل کرد به غسلش اکتفا نکند آب بره تیمم بکنه، در حالی که عرض میکنیم نه اینطور نیست، روایت به ما تأمین داده اتفاقی که غسل کرد خیلی هم وضعش بهتره و تیمم هم لازم نیست بکنه. احتیاط مستحبی میخواد بکنه بکنه، ما جلوشو نمیگیریم، میخواد حالا احتیاط کنه، الاحتیاط حسن و علی کل حال. اما از نظر فتوایی میگیم اقوا آن است که اگر غسل کرد با تحمل ضرر، نه تنها غسلش صحیحه بلکه ثواب بیشتر از غسلای معمولی هم بهش میده. غسلای معمولی که تحمل ضرر نکرد، این آقا بیشتر هم تحمل کرده. و اما بریم سر روایاتی که مجوز تیمم هست. گفتیم روایت مجوز تیمم دو رقمه. یه سری روایات داریم که میگه لا بأس به ان یتیمم، نمیگه حتما تیمم بکنه، میگه اشکال نداره تو این حالت میتونه، مثل این که میشده وضو یا غسلم بکنه، اما امام اجازه دادن به خاطر حرجی که هست، به خاطر زحمتی که هست، که لسان این روایت ها لسان امتنانه، ترخیص ترخیص امتنانیست، دارن منت میذارن تسهیلا للعباد، نمیخوان وادارش بکنن که بگید به ناچار لابد من القسل، بعد هم میگید عجب کاری کردیم دین رو پذیرفتیم، بین خدا ما رو تو زحمت انداخت. نه، خدای متعال کسی رو تو زحمت از دین نینداخته. آدم وسواسی هم میگه تو زحمت از خودش مشکلو برای خودش درست کرده، وسواسی هم بی خود وسواس داره، دین که نگفته بود هی تکرار بکن. دین آسانیست، همون چیزی که امام صادق علیه السلام به اون کافره گفتن من و تو دنیامون مثل همه، اما اگر آخرتی تو کار باشد آخرت من خیلی آباد و آخرت تو خیلی بد، اگر هم آخرتی تو کار نباشد باز من ضرر نکردم. این ضرر نکردم یعنی چه؟ اینو باید دقت کنی. ضرر نکردم یعنی دینی که الان تو دنیا هست منو محروم نکرده از خیلی منافع. نه، منم دارم مثل تو زندگی میکنم، منم دارم غذا میخورم، ازدواج میکنم، سکونت میکنم، میوه میخورم، راه میرم. پس دین نباید دست و پای انسانو ببنده، دین امر سهلیست، از جمله این که از دین نباید تو انجام تکالیف تو زحمت بیفته. تا یه مقدار کمرش درد میکنه از ایستادن نماز، دین میگه خب تکه بده، میگه تکم سختمه، میگه خب بنش. وضو شهم هم اینطوره، یعنی خیلی دین آسان گرفته کارو. روزه رو میگه بگیر، اما تا میگه من خوف ضرر دارم، میگه خب دیگه روزه نکه. بنا نیست شخص تو زحمت بیفته به خاطر دین داری تو بعد ناراحت بشه بگه خوش به حال اون که دین نداره، اون روزه نمیگیره و میخوره و میقاده. نه، ما هم تو زحمت نیستیم، و اجاد یه مقدار ضرر به اون بخواد یا خوف ضرر هست، اجازه دادن که دیگه ترک بکنه. این لا بأسها اینطوریه که لسانش لسان امتنانیه. روایت 5 از باب 5 جلد 2 وسائل صفحه 967، سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون به القرح والجراحه، خب زخم به بدنشه، بعدم این جنابت هم براش به وجود اومده، یجنب یا یجنب و جنوب میشه یجنب و قال لا بأس به ان لا یقتسل یتیمم. این لا بأس ظاهرش اینه که میتونست تحمل بکنه دا، اما دین تحمیل بش نکرده، این ظاهر روایته، گرچه اون احتمال خلاف داره داده میشه که این لا بأس رو ما بگیم در مقام دفع محظوره، دفع حظره، که راوی فکر میکرده که حق نداره تیمم بکنه، امام گفتن نه چه اشکال داره میتونه تیمم بکنه. اگه اینطور معنا کردیم وقت این لا بأس به معنای تعینه، یعنی اون فکر او رو دارن رد میکنن، آم میگن باید این کارو بکنی، باید تیمم بکنه. منتها این خلاف ظاهره، ظاهر حدیث لا بأس به معنای جوازه، میتواند تیمم بکنه حالا که جراحت داره. حدیث 11 شبیه به همینه، اونم میگه رجلیست یکون به القروح والجراحات ف یجنب فقال لا بأس به ان یتیمم ولا یقتسل. این دوتا روایت ظهور در جواز تیمم داره و امتنان. و اما دسته دوم روایت ها اوناییست که متعینن میگه باید تیمم بکنه، که ما گفتیم این جایی که میگه باید تیمم بکنه مال اونجاست که نقص عضو یا بالاتر از او، اصلا طرف میمیره، خوف تلف شدنه، خوف اینه که این عضوش از کار بیفته، میگه اگه روزه گرفتی کلیت از کار میفته، این دیگه معنا نداره که بگه من تحمل میکنم و روزه رو میگیرم. اگه پزشک حد بیماری رو برد بالاتر، یعنی از 30% ضرر برد رو 70%، میگه شما ضررش 70%، عضوت از کار میفته، احتمال زیاد داره از کار بیفته، این دیگه نه. خب روایتش روایت 1 باب 5، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قیل الله، در محضر امام یه قضیه‌ای گفته شد، ان فلانن اصابته جنابتون و هو مجدورون، بیماری مجدور یعنی آبله داشت، فقسلوه، اطرافیا گفتن ولو بیمار ما غسلش میدیم، فردن آواره ریختن روشو، بعدن فمات، کشتندش. حضرت خیلی ناراحت شدن، فقال، فرمودن قتلوه، حضرت گفتن کشتندش او را، یعنی شریک در کشتن او هستن، نمیشه به خاطر جنابت اینطوری. بعد گفتن الا سألو، چرا نرفتن سوال بکنن که وظیفه چیه، الا یمموه، چرا تیممش ندادن، ان شفاء العیه از سؤال. یه کبرای کلی خیلی زیباست که امروزه باید تو جامعه این جمله تکرار بشه، ان شفاء العیه از سؤال، عی به معنای شخص درمانده و عاجز رو میگن، کسی که نمیدونه چیکار بکنه راه چاره چیه، سوال کردنه. و به جوانان باید خیلی بگیم اینا که متدینن، مثلا آدمای وسواسی ها روزای اول عین، یعنی حالا یه دستش یه جای بدن مثلا نجس شده بلد نیست چیکار کنه، همیرد احتیاط میکنه به جای اینکه سوال بکنه، درمونده شده نمیره سوال بکنه، احتیاط میکنه. و 3 بار 5 بار میگه دیگه یقینا پاک شد، ده این 3 بار 5 بار دیگه تکرار شد، کم کم وسواس میشه و فکر میکنه خلاف این نمیشه. چی؟ تو فارسی نه یه معنی میده به خصوص برای بچه ها، لسان بچه ها که میدونیم یه چیز دیگه معنی میده. حالا گاهی میشه طرف مثلا این مسئله خیلی اتفاق افتاده، تو دستشویی که میرن آبهایی بهشون ترشح میکنه، هنگام که داره خودشو تطهیر میکنه آب میپاشه به کنار پاهاش، بعد بلمشه پاهاشو آب میکشه، بعد کم کم به آب کشه اینا اکتفا نمیکنه، شلوارش هم میره عوض میکنه آب میکشه، کم کم بعضی هستن پاهاشونو میزنن بالا، رسته به جایی وسوسه داریم که اصلا دستشوی میخواد به لباسشو در میاره، خودشو برهنه میکنه و میره، بعد به خاطر این برهنگی اصلا دیگه جایی نمیره، یعنی از خونه بیرون نمیره، یه مسافرت حتی یه زیارت نمیره، میگه من دستشوی هیچ جا نمیتونم برم. خب ببینید چه فشارهای روحی بعد از چند سال به این شخص وارد میشه. این وقتی که درمانده شد نمیدونست حکم این ترشحات چیه، باید همون روز اول سوال میکرد، نرفته سوال بکنه، کم کم دید به چه مشکلاتی دوچار میشه. حضرت فرمودن ان شفاء العیه السؤال. حدیث دو، روی فل کثیر و المبتون یتیمم ولا یقتسل. انسانی که بیماری داره، حالا بیماری مبتون هست یا بیماری کثیر، عضو بدنش استخوان شکسته است، اینا فرمودن تیمم بکنه ولا یقتسل. خب ما اینا رو حملش میکنیم به اینکه ضرر عقلایی است، یعنی یک نقص عضو است یا تلف شدن است، خوف چنین چیزیه که به خصوص متخصصان تایید میکنه، میگه شما ممکنه عضو دیگه از کار بیفته. اینجا معنا نداره به شخص بگیم تحمل میتونی بکنی ضرر را، برو وضو بگی، بلکه باید بگیم تیمم بکن و غسل و وضو نگیر، اگرم انجام داد حتما باید تیمم رو کنارش بکنه، اکتفا نکنه به این وضو و غسل. باز حدیث ششش همینه، حدیث هشتم همینه، حتی عبارتش فرق میکنه دو. حدیث شش، حدیث هشت. ببین حدیث هشت، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یصیبه الجنابه و بهی جروح او قروح او یخاف علی نفسه من البرد. یخاف علی نفسه، یعنی میترسه اصلا یک بمیره از شدت سرما. و فقال لا یقتسل و یتیمم. دیگه خودتون این حدیث هشته، حدیث نو و ده و دوازده دیگه ببینید روایتاشو، ما دیگه تا همینجا بحثو جمعش میکنیم دیگه. والله العالم، انشاءالله که توانسته باشیم مذاق اهل بیت و دین رو پیدا کرده باشه علیه السلام. صلی الله علی محمد و